بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که غیر از قول مرحوم سید که جمیع واجبات الهیه را دین الله می داند و در همه اونها مسئله وجوب قضا را مطرح می کنه و می فرماید که قضا یک چیزی است بر وفق قاعده و نیاز به دلیل مستقل و امر جدید نداره. غیر از قول مرحوم سید دو قول دیگر بود که یکی این بود که در باب نذر بالخصوص در بین واجبات الهیه یک جهتی هست که اون جهت رو ما از صیغه نذر و مفاد صیغه نذر استفاده می کنیم. از کلمه لله علیه استفاده می کنیم، چون معنای لله علیه این است که تملیک می کند اون متعلق نذر را به خداوند تبارک و تعالی، و در حقیقت خداوند مالک می شود اون عمل را بر ذمه نذر کننده. وقتی که مسئله ملکیت مطرح شد، این نحوه اشتغال ذمه همون نحوه اشتغال در باب دین خواهد بود، برای اینکه در باب دین دائن مالک است دین را بر ذمه مدیون، مالک هست اون مال کلی را بر عهده مدیون. پس هیچ فرقی نمی کنه که بگوید لله علیه کذا، یا مثلا اقرار بکند به اینکه لزیدن علیه کذا. فقط فرقش در مقام اخبار و انشائه که در لله علیه کذا این انشاء تملیک خداوند است، عملی را بر عهده نذر کننده. اما در مسئله اقرار وقتی که میگوید لزیدن علیه کذا، این اخبار میکند به اینکه زید بر عهده من فلان مقدار رو مالک است. فرقشون فقط در مسئله اخبار و انشاء، اما در مفاد فرقی نمی کند. این مثل کلمه به تو میمانه. به تو گاهی در مقام انشا به کار می رود. انسان در انشاء میگوید به تو که داری. گاهی خانه‌شو یک ماه قبل فروخته، در مقام اخبار میگوید به تو داری. هر دو به توست. یکی در مقام انشاء، دیگری در مقام اخبار. اما مفادشون که مسئله تملیک باشه، در بیتوی انشائی و بیتوی اخباری یکیه. هر دو مسئله تملیک رو دلالت میکنه، منتها بیتوی انشائی انشاء تملیک میکند، به توی اخباری حکایت از تملیک گذشته می کند. پس در اصل اینکه مفاد هر دو تملیک، تردیدی وجود نداره. یکی تملیک انشائی، یکی تملیک اخباری. اینجا فرق بین مسئله نذر و بین مسئله اقرار تقریبا در همین رابطه است. عبارت یک عبارت، لله علی کذا، یا بگوید در مقام اقرار لزیدن علی کذا، یک عبارت. منتها او تملیک انشائی و تملیک متوجه خداوند تبارک و تعالی است. این اقرار به ملکیت ما فی الذمه و اخبار از اشتغال ذمه در مقابل زیده. پس در نتیجه هر کجا پای نذر مطرح باشه، به دنبالش مسئله ملکیت و مالکیت. و همونطوری که در باب اقرار، اگر اقرار کرد لزیدن علی کذا، خب مجبورش میکنن که بپردازه، و اگر نپرداخت و ثم مات، ورثه باید بر طبق اقرار این دین رو بپردازه. پس در باب حجم اگر نذر کرد، گفت لله علیه ان احج فی هذه السنه، و بعد حج رو انجام نداد، یجب علیه که در سال آینده حج رو انجام بده، برای اینکه مالک خداونده و این رد نکرد ملک خداوند را الى صاحبه کما فی الدین. این تقریبی است که البته با توضیحات من در اینجا ذکر شده. یک اشکالی بعض الاعلام به این حرف دارند. اشکال ایشون این است که ایشون می فرمایند که مسئله تملیک در رابطه با خداوند اصلا یک معنای غیر صحیحیه. چرا؟ برای اینکه این تملیک و ملکیت هایی که ما داریم روش بحث میکنیم، اینها یک سری امور اعتباریه. اصلا باب معاملات، حتی مسئله نکاحش که عبارت از زوجیت که یک واقعیتی نیست، یک تحول واقعی تکوینی که در زوجین تحقق پیدا نمی کنه. زوجیت یک امری است که هم عقلا اعتبار می کنند و هم شارع در مواردی که موازین شرعی وجود داشته باشد اعتبار می کنه. ملکیت هم هاکذا، ملکیت یک امر اعتباریه و اگر امر اعتباری شد، ایشو می فرماید این امر اعتباری رو به خدا ما نمی تونیم نسبت بدیم. چرا؟ برای اینکه اونجا یک ملکیت به معنای حقیقی وجود داره، مالکیت خداوند به تمام معنا نسبت به ممکنات ثابته. لذاست که ما هم تعبیر میکنیم انا لله. خب این لام لام ملکیته، یعنی ما خودمون، وجودمون، همه چیزمون ملک خداونده. اما نه این ملکیت اعتباری. معنای ملکیت اون واجدیت حقیقیه و اون قیومیت حقیقی است که خداوند نسبت به ممکنات داره. و حتی عرض کردیم که بزرگان از فلاسفه مثل مرحوم صدرالمتعلهین در کتاب اسفار، ایشون می فرماید حساب ممکنات و واجب الوجود حساب این نیست که ممکنات یک اشیایی هستند و ارتباط به واجب الوجود دارند. نه، حقیقت وجود ممکنات همون ربط به خالقه، حقیقتشون ربطه، نه شیئون له الربط، بل هو عین الربط و عین التعلق و عین الاضافه. خب مالکیت خداوند یه همچین مالکیتی هست. آیا با وجود چنین مالکیت حقیقیه تکوینیه به این کیفیت، باز ما درسته که بنشینیم اون متعلق نظر را به ملکیت اعتباری تملیک بکنیم به خداوند تبارک و تعالی؟ مایی که خودمون میگیم انا لله، همه چیزمون ملک خداست، همه چیزمون اضافه به خدا داره، مازالک بیاییم به واسطه نظر یک ملکیت اعتباریه برای خداوند تبارک و تعالی درست بکنیم. لذا ایشون می‌فرماید تملیک اعتباری در موردی که ملکیت حقیقیه و قیومیت واقعی مطرحه اصلا چیز بی‌معنا و غیر صحیحی خواهد بود. لذاست که این لله علیه‌ای که در صیغه نظر مطرحه ما نمیتونیم به معنای تملیک بگیریم. این لله علیه به معنای همون التزمت و علی نفسی لله، معنای التزام بیشتر نیست، نه اینکه یک تملیک و تملکی مثل این تملیک و تملک هایی که بین ما وجود داره و در مورد مخلوقین مطرحه، در رابطه با خالق هم یک همچه تملیک و تملکی مطرح باشه. لذا ایشون این حرف رو به این جهت از بین میبرد. این فرمایش ایشون در جواب از اون حرف، ولو اینکه قابل مناقشه هست، مناقشش اینه که در مقام این تملیک های اعتباری دیگه اون مسائل فلسفی و مسائل تکوینی مطرح نیست. یه وقت ما به عنوان یک فیلسوف میخواییم ملکیت اعتباریه رو زمیمه به ملکیت واقعیه بکنیم، شما بگید دیگه معنا نداره با وجود ملکیت واقعیه ملکیت اعتباریه تحقق پیدا بکنه. اما یک وقت نه، ما به اون مسائل در فقه کاری نداریم، ما یک ملکیت اعتباریه فرض میکنیم. این ملکیت اعتباریه هم اضافه به مردم میتونه پیدا بکنه و هم اضافه به خالق میتونه پیدا بکنه، و شاهدشم اینه که ما دیدیم در روایات اطلاق دین بر واجبات شده. ولو اینکه شما بفرمایید این اطلاق علی سبیل الحقیقه نیست، اما خب بالاخره اطلاق و چی میخواد؟ اطلاق و عنایت و مسامحه. به مسامحه که نمیشه هر چیزی را بر هر چیزی اطلاق کرد. این که شما دین رو دین الله احق و ان یقضا، یا در باب چیز انهو به منزلت دین الواجب، اینا همه این معنا رو تأیید میکنه که ملکیت اعتباریه مانعی نداره در فقه به ما انهو عرفان ولو متشرعه، اما در این حال انسان اضافه به خداوند تبارک و تعالی بدهد، مانعی نداره ولو اون ملکیت حقیقیه در جای خودش محفوظه، این ملکیت اعتباریم در جای خودش محفوظ، منافاتیم در جو فقه با اون معنای فلسفی نمیتواند داشته باشه. و الا این، حالا و الا شوینید درسته یا نه، و الا اگر ما بخوایم خیلی روی این مسئله فلسفی تکیه بکنیم، ملکیت اعتباری نسبت به خودمونم باطله. چرا؟ برای اینکه ما چیزی نیستیم که ما مملوک علل اطلاق خداوند تبارک و تعالاییم. کسی که مملوک علل اطلاقه، کسی که نفس کشیدنش عرض می شود به اراده و مشیت خداونده، و به قول سعدی هر نفسی در رفتن و بیرون آمدنش دوتا نعمت الهیه، هازا لیس به شیئن اصلا. اگه لیس به شیئن، پس چطور شما اعتبار ملکیت می کنید؟ به عبارت روشن، اعتبار ملکیت فرع این است که برای این یک وجودی ببینید، یک عنوانی برای این قائل بشید. وقتی شما در فلسفه میگید این اصلا لیس به شیئن، هازا عین الربط لا شیء له الربط. خب اگه شیء نیست، پس چطور اعتبار ملکیت براش میکنید؟ مسئله ملکیت اعتباریه رو نباید ممزوج کرد به اون مسائل فلسفیه و در جو اون مسائل قرار داد. ما فقه داریم میخونیم اینجا، نه اینکه در فلسفه وارد هستیم. لذا به نظر میرسه که این اشکال بعض الاعلام به صاحب این قول اشکال غیر واردیه، لکن یک اشکال دیگری روی حرف خود این قائل که مرحوم آقای حکیم در مستمسکه، اشکال دیگری هست و اون این است که شما از کجا میگید که لام در لله علیه لام تملیکه؟ از کجا میگید؟ خودتون در بحث های گذشته خودتون به ما یاد دادید که این لله علیه دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که این لام لام ملکیت باشه و ظرفش ظرف مستقر باشه. یک احتمال این است که این لام متعلق به یک التزمتوی محذوف باشه و ظرفش ظرف لغو باشه. یعنی وقتی میگه لله علیه، این لام متعلق به یک التزمتوی محذوفه. التزمتو لله علیه. خب اگر این لله علیه متعلق به التزمتوی محذوف باشه، دیگه کجاش مسئله ملکیته؟ کجاش دلالت بر این میکند که عنوان دین داره؟ در لزیدن علیه کزا، اونجا لام لام ملکیته، اقرار اقرار به ملکیته. اما در لله علیه اگر متعلق به محذوفی مثل التزمتو شد، دیگه بیشتر از این دلالت نداره که من برای خدا ملتزم شدم که مثلا امسال حج انجام بدم. خب حالا امسال انجام ندادم، به چه دلیل در سال دیگه بر من لازم انجام بدم؟ آیا این التزمتو دلالت بر این معنا میکنه؟ مثل اینکه اگر شما مثلا ملتزم شدید که فردا یک سوری به رفیقتون بدید، فردا ندادید سور رو، حالا پس فردا رفیقتون بیاد در منزل بگه شما ملتزم شدید، بگید بابا التزام من مقید به دیروز بوده، التزام من مقید به زمان خاص بوده، من التزام مطلقی در مقابل شما نداشتم، حالا تخلف کردم، به این التزام عمل نکردم. در باب نذر تخلف حرام، کفاره عصیان همه مسائل هست، اما قضا چرا؟ دلیل بر وجوب قضا از کلمه التزم تو ما نمیتونیم مسئله وجوب قضا رو استفاده بکنیم. لذا این فرمایش صاحب مستمسک به این صورت جواب داده میشود. بله، یه گوشه مطلب رو شما شنیدید ولی گوشه دیگرش رو یادتون رفته. مسئله تعدد مطلوب رو ما از دلیل قضا استفاده می کنیم، یعنی وقتی که در باب نماز دلیل قائم شد بر اینکه قضا خارج الوقت لازمه، از دلیل قضا استفاده تعدد مطلوب میکنیم، میگیم معلوم میشه که للمولا مطلوبان، احدهما نفس الصلاة و الاخر ایقاء الصلاة فی الوقت، فاذا لم يتحقق ایقاء الصلاة فی الوقت اصلش در جای خودش محفوظه. در حقیقت تعدد مطلوب از راه دلیل وجوب قضا استفاده می شود، اما اونجایی که دلیل بر وجوب قضا نداریم از کجا ما تعدد مطلوب رو استفاده بکنیم؟ دلیل، گوش بدید، دلیل یه مقیدی رو واجب کرده، این قیدش هم رفت دیگه، امکان تحقق نداره این قید. این قید زمان خاص بود، اون زمان خاص گذشت و دیگه امکان نداره فعل مقیده به این زمان خاص واقع بشه. خب اینجا ما از کجا تعدد مطلوب رو استفاده کنیم؟ از کجا؟ مولا به عبدش گفتش که تو اول ماه آینده باید تهران باشی، مقید کرد. حالا این اول ماه نرفت تهران، پیش خودش بشینه بگه که للمولا مطلوبان، احدهما اصل السفر و الاخر کون السفر فی اول الشهر. و ما دلیل علی ان للمولا مطلوبین؟ مولا گفته تا اول ماه آینده باید تهران باشی، چه دلیل داریم بر این که للمولا مطلوبان؟ این تعدد مطلوب رو از راه دلیل وجوب قضا ما استفاده می کنیم، ولا بحث ما الان این است که وجوب قضا هست یا نه. اگر در ما نحنفی هم یک دلیل دلالت بر وجوب قضا بکنه، اینجا ما مسئله تعدد مطلوب رو لا محاله ملتزم می شویم و الا ظاهر اینه کسی ملتزم شده به یک عمل مقید به زمان خاصی و عمل رو در اون زمان انجام نداد، مد دلیل علا لزوم قضایهی بعد از ذلک الزمان. عرض می شود که و اما فرمایش صاحب جواهر که قول دیگری بود در مقابل قول مرحوم سید، ایشون برای نذر خصوصیت قائل شده اما نه هر نذری، بلکه خصوص ما نحن فیه، نذر متعلق به حج و اون چیزهایی که شبه حجه. برای اینکه نظرتون باشه روی قول دومی که الان بحث میکردیم، گفتیم لازمه این قول دوم اینه که اگر کسی نذرش نماز شب رو کرد، اگر یک شب نماز شب رو انجام نداد حتما باید قضایش رو انجام بده، که قضاء نماز شب متعلق نذر حتما واجبه روی قول دوم. اما صاحب جواهر روی نذر متعلق به حج و ما یشابه الحج من الامور المالیه تکیه میکنه. ایشون میگه اگر نذر به صلات و صیام متعلق بشه فی زمن معین لا یجب قضاؤه، مگر در اون موردی که در نذر صوم عرض کردیم روایت داره. اما اگر نذر متعلق به حج شد ولو مقید به زمان خاص بود یجب القضا، اگر در اون زمان انجام نگیرد. چرا؟ می فرماید برا خاطر اینکه حج یک جنبه مالی درش مطرحه و به لحاظ اینکه جنبه مالی درش مطرحه عنوان دینیت پیدا میکنه، که دینیتش نه برا خاطر صیغه نذره، دینیتش برا خاطر این است که متعلق نذر امرون مرتبطون بالمال. چون این طوره یک جنبه دینیت درش هست، ایشون میفرماید واجب قضا بشه و بعدم میفرماید من اصل ترکه، که عرض کردیم این جهت رو ما در فرع بعدی انشاءالله بحث میکنیم. به صاحب جواهر یکی دو تا اشکال شده. یک اشکال این است که حج اصلاً واجب مالی نیست، حجم مثل صلات و صوم میمونه، منتها برای مقدمات حج صرف المال لازمه، اما برای نفس الاعمال و نفس و مناسک الحج مال لازم نیست اصلا. حتی در باب هدیش ولو اینکه اون واجب مالیه، لکن اونم بدل داره. اگر کسی هدیه نداشت این ینتقل و الى سیام سلاستن فلحج و سبعتن ادارجعتم. پس حج واجب مالی نیست، مقدماتش پول میخواد و در باب نمازم گاهی این مقدماتش پول لازم داره. خب انسان باید ساتر تهیه بکنه، ساتر نیاز به پول داره، گاهی لباس نجسش رو باید تطهیر کنه، گاهی تطهیر پول لازم داره، گاهی برای تهیه مکانی که درش نماز بخونه پول لازم داره. لذا نباید برای خاطر اینکه این مقدمات نیاز به پول داره ما بیاییم خود واجب رو به عنوان یک واجب مالی و دینی مطرح بکنیم. صلات و حج فرقی نداره. البته این اشکال رو مرحوم سید در متن عروه جواب میدن، میفرماین نه دیگه ای رو نباید بی‌انصافی کرد که صلات و صوم نوعاً و اکثراً هیچ گونه احتیاج به مال و صرف مال نداره، اما حج، حالا ای رو من اضافه می کنم به دلیل اینکه اصلا استطاعت رو شرط وجوب حج قرار دادن، پیداست که مسئله حج ارتباطش با مال خیلی زیاده، اما در باب صلات و صیام هیچ مسئله مالی رو در رابطه با اینها مطرح نکردن. بله بعضی موارد اگر کسی خاص وضو بگیره، مثلا آب وضو رو میخوان بهش بفروشن و به قیمت مثلا گزافی ازش پول بگیرن، از این قبیل فروع و موارد رو مطرح کردن. لذا این اشکال رو مرحوم سید از صاحب جواهر دفع کرده. اما اشکالی بعض الاعلام به صاحب جواهر داره. با همه حرفا این سبب میشه که مسئله بالا میرسه، این تحقیق بیشترش در رابطه با اصل ترکه و سلس ترکه باز میرسیم به همین حرف. اما جوابی بعض الاعلام از صاحب جواهر میدهند. ایشون میفرماین خب از بیان شما صاحب جواهر استفاده شد که شما روی صیغه نذر تکیه نمی کنید، روی این تکیه می کنید که حج چون یک مسئله مربوط به ماله، اگر به واسطه صیغه نذر این امر عرض می شود مشتمل به تعبیر صاحب جواهر علی جهت وضعیه و علی جهت دینیه، اگر این امر وجوب پیدا کرد لازمه وجوبش این است که اگر در زمان معین اتیان نشد باید قضا بشود. خب شما که روی صیغه نذر تکیه ندارید، روی وجوب الحج بما انه من الامور شبیهت به دین و المرتبطت بالمال، خب لازمش این است که اگر از یک طریق دیگری غیر از مسئله نذر وجوب حج پیش آمد، غیر مسئله حجت الاسلام، بازم اونجا باید شما مسئله قضا رو مطرح بکنید. مثل چی؟ مثل اینکه یک حجی در ضمن عقد لازمی به عنوان شرط شرط بشود، از باب این که وفاء به شرط در ضمن عقد لازم لزوم داره، خب پس حجم یسیر و واجبن و حیث انه من الواجبات نزدیک به مسائل دینی هست فیجب قضاؤها، نظر دیگه در این رابطه نمیتونه خصوصیتی داشته باشه. خب حالا بگیم واجب باشه چه اشکال داره؟ ایشون میگه که لا یلتزمون بذالک، بعدم میفرماید که ولا این که فقها ازش بحث کردن. خب اگر فقها بحث نکردن پس از کجا شما میدونید که لا یلتزمون بذالک؟ اگر بحثی در این رابطه فقها نداشتند و تعرض نکردند، خب از کجا میگید لا یلتزمون بذالک؟ خب اونجا ملتزم میشن. علاوه یه نکته‌ای در اینجا هست که این رو دقت بفرمایید، ما وقتی نذر رو کنار بردیم حجت الاسلام رو هم کنار بردیم، یکی مسئله استیجار باقی میمانه. مسئله استیجار، در مسئله استیجار اگر کسی اجیر شد که حجی را برای زید انجام بده فی سنت معینه و انجام نداد، اینجا یک وقت ما قائل میشیم به این که اصلا اجاره باطل میشه. خب ما حرفی نداریم، لقائد ان یقول وقتی که در سال معین انجام نداد اصلا تقایق اول استیجارو باطلا. اما اگر ما گفتیم که استیجار باطل نمیشه، خب شما نمیگید اینجا وجوب قضا رو، واجبه که سال دیگه بره حج انجام بده، واجبه سه سال دیگه بره حج انجام بده. و اگر مرد این اجیری که پول گرفته برای انجام حج و ما بگیم اجاره از بین نمیره، آیا بر ورثه این لازم نیست که از ترکه این میت به عنوان این که اجیر بوده پولا رو گرفته خورده و حج انجام نداده برن حج انجام بدن؟ پس در باب استیجارم مسئله وجوب قضا هست. چرا شما میفرمایید که لا یلتزمون بذالک؟ یا باید قائل به بطلان اجاره بشید بحثی نداریم، اما اگر قائل به صحت اجاره و بقای اجاره هستید حتما باید مسئله قضا در اینجا هم بیاد. و همینطور این حج در ضمن عقد لازم اگر به صورت شرط واقع شد، این اصلا تصویرش چجوریه؟ چجوری حج در ضمن عقد لازم به صورت شرط واقع میشه؟ غیر از این است که مسئله نیابت رو شرط میکنه، لابد یه همچی چیزیه. مسئله نیابت عن الحج در ضمن عقد لازم شرط میشه، حالا یا نیابت از خودش به ما این که پیر مرد شده و قدرت بر حج نداره، یا نیابت عن والده المیت، بالاخره حجی که به صورت شرط در ضمن عقد لازم میاد این عبارت از حج نیابیه. خب حج نیابی شرط کرد که همین امسال باید مکه بری، این نرفت امسال مکه، تخلفش موجب چیه؟ تخلفش موجب خیاره، تخلف شرطه. خب حالا اگر خیار تخلف شرط رو اعمال نکرد، معناش این است که به طور کلی حج کنار میره، یا اینکه حج به صورت وجوب بر عهده اون مشروط و علی باقی میمانه. پس اینکه ایشون میفرماید لا یلتزمون به، اونم جمع میفرماین بین عدم تعرض و عدم التزام که جمعش اصلا درست نیست. چرا لا یلتزمون به؟ روی قاعده در موارد استیجار، اونجایی که اجار باطل نباشه اینها یلتزمونه به اینکه باید قضا در کار باشد. لذا این اشکال ایشون به صاحب جواهر وارد نیست. حالا این اقوال ثلاثه ای بود در مسئله، خصوصیاتش رو ملاحظه فرمودید تا ببینیم که در این مسئله بالاخره چه نتیجه ای باید گرفت.